بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. تو دنیای جدید تعریف انسان عوض شد و چون تعریف انسان عوض شده، به تبعیت اون تعریف از زن هم معنای دیگری گرفته. اگر بستر مناسبی در راستای این تعریف برای ارتباط با او فراهم نشود، اگر به فکر نباشیم، تعریف حقیقی، تعریف واقعی از زن نداشته باشیم، ازش فاصله گرفته باشیم، با نگاه‌های گذشته و در بسترهای گذشته نمی‌ماند و موجب بحران خانواده و جامعه می‌شود. بعضی زن و همون خرد سنتی گذشته تعریف میکنن و با این تعریفی که از زن در این فرهنگ مدرنیته هست، کلن قهرن و تو همون گذشته موندن. اما باید زن رو تو همین تاریخ الان بتونیم یه تعریف جدیدی که عین واقعیت و حقیقت باشه ازش در میان بذاریم، یعنی همون بین سنت و مدرن، نه انقطاع از سنت از گذشته داشته باشه، نه محو مدرن باشه. چرا؟ چون تمدن مدرن زن یه جوری تعریف میکنه، انسان یه جوری تعریف میکنه. لذا باید ما هویت واقعی زن رو تو این عصر پیدا کنیم. اگر پیدا نکنیم به گرفتاری هایی میفتیم که حالا حالا درمان نمیشه. شما میدونید یه زن الان تو عرصه ورزش ورود پیدا کرده. حضرت آقا به اون زنی که تو وشو قهرمان شد پیام دادن، فرمودن نماد یک زن مسلمان. زن در عرصه اجتماعی، در عرصه خانواده باید اینا معنا بشه تو این تاریخی که الان ما هستیم. در غیر این صورت برای ما زن رو معنا میکنن، زن رو تفسیر میکنن. زنی که در روایت هست بهش زیر پای مادران است و اگر مادران جامعه درست عمل نکنن، جامعه به جهنمی تبدیل می شود که نه مرد می تواند ادامه حیات دهد نه زن. چون ایام ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها نزدیکه و همچنین وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها، لذا ما می خواهیم در مورد جایگاه واقعی زن تو این تاریخ صحبت کن. بعضی از رفقام غالبا متأهلن، ایشالا به دردشون میخوره و همچنین برای مجردا نگاهشون به زن نگاه غربی نباشه، نگاه فرهنگ مدر نباشه. زن رو به عنوان برده نگاه نکنن، زن رو به عنوان یک مصرف کننده نگاه نکنن. برای مجردامونم بعید بدونم ما آقایون در مورد زنها مطالعاتی داشته باشیم. جایگاه زن در اسلام اونم تو این تاریخ رو بتونیم خوب تفسیر کرده باشیم. بعید تو جامعه‌ای که تعریف انسان عوض شده، به تبع تعریف زن تغییر پیدا کرده و زن در اون جایگاه واقعیش نیست، ما باید دست به جنب. برای اون تمدن نوین اسلامی که مد نظر ماست، باید زن رو بتونیم خوب تو این تاریخ تعریف کنیم. مواردیه که مورد غفلت واقع شد. وقتی حرف از زن میشه، متاسفانه سراغ حجاب میریم. حجاب یکی از مسائل زنه. در حوزه زنان ابعاد مختلفی داره. ما فقط میریم سراغ حجاب. اما اگه بتونیم اون جایگاه واقعی زن، جایگاه واقعی زنان رو بتونیم پیدا کنیم و بهش اشرافیت داشته باشیم، معرفت داشته باشیم، حجاب ناخودآگاه میاد. چند تا مبنا خدمتون عرض کنم توسط آیات قرآن، بعد ایشالا وارد جزئیاتش بشیم. اولین اصل در آیه 32 سوره نساء: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. تا ادامه آیه. پس اصل اول میخوام ذیل این آیه بگم. آیه 32 سوره نساء میفرماد: ای آدم ها، چه زن و چه مرد، هیچ کدام آرزوی چیزی را که خدا به دیگری داده نداشته باشید. هر کدام از زن و مرد بهره ای از آنچه کسب کرده اند میتوان ببرند. به جای آن که امتیازهای همدیگر را بخواهی، واسأل الله من فضله، از فضل خدا چیزی را بخواهی که شما را در بهره بردن در آنچه به شما داده است موفق گرداند. یعنی چی؟ للرجال نصیب مما اکتسبوا، هر مردی یه نصیبی و یک نتیجه دارد از آنچه که کسب میکنه. و النساء نصیب مما اکتسبن، هر زنی هم از آنچه که کسب کرده یه نصیبی داره. خلاصه‌شو بگم، قاعده اول، اصل اول میگه ای زنها شما مرد بودن را نخواهید و ای مردها شما زن بودن را نخواهید. هر کدومتون تو هر جایی هستید با همون چیزایی که خدا بهتون داده میتونید به عالی ترین درجه بندگی برسید. این نیست که مردها زودتر به کمال برسن، اتفاقا در سیر عرفانی میگن زنها چه بسا زودتر از مردها برسن به اون سیر و سلوک که میخوان کنن. یعنی کمال مرد به مرد بودنه، کمال زن به زن بودنه. درست شد؟ پس این اصل اول. یه آرزو نکنید جای هم دیگه باشید. تو اگر مردی با همون چیزی که بهت دادم، خلقت کردم، با همون چیزا میتونی به کمالت برسی، به عالی ترین درجات برسی. زن هم، تو هم همینطوری. همین که زن هستی بدون در زن بودنت کماله. شما آرزو نکن کاش من زن بودم. مرد در مرد بودنش اگر فعالیت کند در همان راستا نتایجی به دست می آید و از زندگی بهرهش همانیست که با مرد بودنش و بر اساس تلاشش به دست آورده. زن هم در زن بودنش اگر تحرک و تلاش بکند در همان راستا از زن بودنش بهره لازم را می برد. نه اینکه زنها بگن ما هم کاش مرد بودیم، مثلا میتونستیم حاج قاسم سلیمانی بشیم. نه، شما هم در همون جایگاه زن بودنت اگر تلاش کنی چه بسا فراتر از حاج قاسم باشی. پس این امتیاز نیست، درسته؟ این یه اصل، این یه اصلی که آیه 32 سوره نساء. اینجا یه سوالی پیش میاد، میگه آقا پس این آیه الرجال قوامون علی النساء چی میشه؟ مردان قوام زنانن یا قوام دارن بر زنان؟ بعضی اینطوری جوابش ادامه آیه است. یه مردان قوام زنانند به دلیل آنکه خدا برخی از ایشان را به برخی برتری داده و نیز به دلیل آنکه از اموالشان خرج می کنند. یعنی بر اساس آنکه به هر کدام برتری هایی دادیم در همان راستا و به جهت آنکه مردان مسئول امور اقتصادی اند، مسئولیت خانه به عهده مردان است. همونطور که زنها را امتیازی دادیم تا در این مسئولیت کمککار مردان باشد. یعنی جواب الرجال قوامون علی النساء ادامه آیه است و به ما انفقوا من اموالهم. چه اینو گفته الرجال قوامون علی النساء؟ میفهمد خرج خانه به عهده مرد است و لذا برای انجام مسئولیتی که به عهده دارد باید اختیاراتی نیز داشته باشد. یه مثال بزنم، بنده معلم هستم و شما میکانیک هستی. یعنی زن و مرد اینطوری تعریف میشه، او باید میکانیک، او باید ماشین سواری مرا تعمیر کند و من هم فرزند او را باید درس بدهم، من معلم. آن آقای میکانیک میشود قوام من در تعمیر ماشین و من هم میشوم قوام او در تعلیم به فرزندش. آیه میفهمد الرجال قوامون علی النساء قوام زنان به مردان است به جهت توانایی خاصی که در مسئله خانواده به مرد دادن و لذا مرد باید مسئولیت خانواده را بپذیرد، مثل شجاعت که در اثر آن مرد بتواند جلوی دشمن بایستد و مانع تجاوز به زن خانه شود و حتی خود را به کشتن دهد ولی اجازه ندهد به حریم خانواده تجاوز شود. درسته؟ این تقسیم کار تو جایگاه در قبال ظرافتی که برای تربیت فرزند به زن داده است، توانایی هم برای مدیریت خانواده به مرد داده. حالا چرا مرد تو خانواده مهمه؟ قوام زن مدیر خانواده است. و به ما انفقو من اموالهم، ادامه همین آیه، چون خرج خانه به عهده مرد خانواده است. لذا توانایی هایی به مرد داده شده به زن نداده و یه سری استعدادها به زن خدا داده به مرد نداده. در اداره خانه توانایی خاصی خدا به مرد داده، در اداره فرزندان و تربیت فرزندان یه توانایی خدا به زن داده که به مرد نداده. لذا بار تربیتی تو خونه به دوش مادره. بعد جالبه ادامه آیه میفهمه فصالحات قانتاتون حافظاتون للغیب به ما حفظ الله. میگه مردان قوام زنان هستن، زنان مؤمنه را مطرح فرمود تا ارزش آنها را در حقیقت بندگی نشان داد. میفرماد مردان قوام زنان هستن، آن زنانی که صالح فصالحات و قانت و در غیبت شوهر حافظ حقوق او و خانواده باشند. قوام زنهایی هست مرد که همچین خصوصیاتی داشته باشد، صالح باشه، قانتات باشه، قانت باشه، حافظاتون للغیب، نگهداری کنه وقتی شوهرش نیست. این ادامهشو بعضیا نمیخونن. پس اصل اول چی بود آقا؟ کمال زن با حفظ زن بودنشه، کمال مرد با حفظ مرد. اصل دوم آیه 1 سوره نساء، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء. ای مردم تقوای پروردگار پیشه کنید که شما را از نفس واحد خلق کرد و از همان نفس واحد زوجش را آفرید و سپس از آن دو زنان و مردان زیادی را گسترانید. یعنی چی؟ طبق آیه 1 سوره نساء یک نفس می باشد که زن و مرد از آن خلق شدند. پس اگر یک نفسی در میان باشد، برتری یکی بر دیگری در کار نیست. درست شد؟ پس زن بر مرد برتری نداره، مردم بر زن برتری نداره. آره آره، از یک نفسشون خلق شدن، مرد و زن از یک نفس واحده، من نفس واحده خلق شدن و خلق منها زوجها و بعد زوجش خلق شد، لذا برتری نداره. این پس اصل دوم که در اینجا امام صادق علیه السلام یه روایتی داره، میفهمد خداوند تبارک و تعالی آنگاه که آدم را از خاک آفرید و به ملائکه فرمان داد تا او را سجده کنن، خوابی عمیق بر او چیره ساخت، بر حضرت آدم. سپس مخلوقی جدید بیافرید که وقتی به حرکت آمد، آدم از حرکت او به خود آمد، چون بدان نگریست دید زیباست و همانند خود اوست، جز این که زن است. آدم در این هنگام گفت خداوندا این مخلوق زیبا کیست که من نسبت به او چنین احساس انسی می کنم؟ خداوند گفت این بنده من حواست. بهار الانوال جلد 11 صفحه 221. امام خمینی در وصیت‌نامه الهی سیاسی خود می فرماید ما مفتخریم. این جمله امام تو ذهنتون باشه. ما مفتخریم که بانوان ما و زنان پیر و جوان و خرد و کلان در صحنه‌های فرهنگی و اقتصادی و نظامی حاضر و همدوش مردان یا بهتر از آنان در راه تعالی اسلام و مقاصد قرآن کریم فعالیت دارند. یا بهتر از آنان، حضرت امام می‌فرمایند. اصل سوم آیه 97 سوره نحل، من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن. تا ادامه آیه میفهمد هر کس از زن و مرد عمل صالحی را انجام دهند در حالی که مؤمن باشند، به هر کدام حیات طیبه و پاک میدهیم. یعنی چی؟ اگر هر کدام از آنها زن و مرد عمل صالحی را انجام دهند بدون هیچ تبعیضی، بدون اینکه این زن اون مرده، اصلا به نگاه نمی کنیم، عمل صالح انجام بده، مؤمن باشه چه زن چه مرد، نتیجه کار اونو میدیم. پس تا اینجا زن و مرد یکسانه، هر کدوم تو جایگاه خودشون. آیه اول گفت 32 نساء آرزوی جایگاه همدیگر نداشته باشید، فکر نکن برتره، تو هم تو جایگاه خود میتونی به اون کمالات برسی، فقط تو زن بودنت میتونی به اون کمالات برسی. دوم چی بود؟ آیه که سوره نساء از یه نفس واحد اومدن. آیه 3 سوره نحل آیه 97 میفرماید عمل صالح از هر کی سر بزنه مؤمن باشه، هیچ تبعیضی نتیجه کار ما انجام نمیدیم. درست آقا؟ زن و مرد هر کدام که باشن، در صورت که مؤمن بوده و یه عمل صالح انجام بدن، عملشان برای ما یک اندازه ارزش داره، نه اینکه حالا این یه مرد ما دو سه برابر ارزش بدیم، این زن نه ضعیف‌تر ارزش بده. در نتیجه که ارزش شخصیتشان نزد خداوند یکسانه. ولنجزینهم اجرهم بالاحسن ما کانوا یعملون. آقا چی شد پس؟ زن و مرد در شخصیت و مقام در اسلام، از نظر اسلام 1 میلیاردیوم فرق ندارن، هیچ فرقی ندارن. عمل صالح انجام بدن، مؤمن هم باشن، برای خدا زن و مرد بودنشون ملاک نیست. آیه 197 آل عمران: انی لا ازیع عمل عامل عامل منکم من ذکر او انسا بعضکم من بعض، هرگز من عمل هیچ کدام از شما را ضایع نمی کنم، چه زن باشید چه مرد. بعضی از شما از بعضی دیگر هستید و دوگانگی بین شما نیست. یعنی برای خدا عمل معنوی اصالت داره، هیچ فرقی بین زن و مرد نیست. این اصل سوم. اصل چهارم: پیامبر خدا فرمودن الجنتو تحت اقدام الامهات، بهش زیر پای مادران است. نفرمود بهش زیر پای زنان است، زیر پای مادران است. چون موضوع وظایف مادری نسبت به فرزند یک موضوع تربیتی و معنوی است، از این جهت ارزش خاص خود را دارد و لذا نفرمود بهش زیر پای پدران است. حال اگر مادران نقش مادریشان را، همون جایگاه مادر بودنش رو زن که مادر میشه، حفظ کنه و با غفلت از مسئولیت مادری و تربیتی صرفاً در تامین نیازهای اقتصادی با پدران همتراز شوند، عملاً افراد جامعه در مسیر میافتند که در انتها بی بهش میشوند. چون مادران تربیت آنها را که منجر به بهش میشد خوب انجام ندادند. زن اینجا مادر میشه، چون مادر میشه امتیازی است که زنان از جهت مادر بودن دارن و بهره که جامعه از این جهت از زنان خواهند. یعنی زن تو اون جایگاهی که هست بعد مادر میشه، تو تربیت فرزند و سیر تکاملی جامعه و رسیدن به اون تمدن نقش به سزایی داره. یه امتیازی که خدا اینجا به زن داده، یعنی به مادر داده، زنی که مادر میشه. الان شما میبینید زنا با همین تربیت فرزندشون میتونن به عالی ترین درجات بهشت دست پیدا کنن، میتونن تقرب الله حاصل بشه درونشون. اما همین تربیت فرزند که مسیر امتحان و سیر و سلوکشونه رو گاهن میدن به مدرسه، به استاد، به مهد کودک. مثلا تو تربیت استاده، مثلا استاد خوبی هم باشه، نه مهد کودک همه امکانات داشته باشه، ولی تربیت در دامن مادر چیز دیگه است. چون مقام مادر مقام جذب روح فرزنده، ارتباطی که فرزند با مادر داره لذا تو هدایت فرزند خیلی تأثیر داره. پس این چهار تا اصل رو ما مقدمتا بهش اشاره کردیم. بعد از این مقدمه نسبتا طولانی وارد بحث میشیم. شما الان دیدید خانواده حالا تو ایران متاسفانه به یه سمتی میره که یه اون جایگاه خودشو داره فراموش میکنه و در جوامع بشری چه بسا بیشتر. دلیل این که خانواده داره داغون میشه و متلاشی میشه به خاطر اومانیسمه. اومانیسم روح حاکم بر تمامیت تمدن غرب و کره زمینه. یعنی چی؟ من اومانیست رو بگم بعد بگم کجا باید بریم دنبالش. ریشه فرو ریختن خانواده در دنیای مدرن و فرهنگ مدرنیته را باید در اومانیسم، یعنی اصالت بشر و خودبنیادی او دانست. اومانیسم میاد اصالت میده به نفس اماره، اما اسلام اصالت میده انسانو به بندگی خدا. میگه ببین حضرت حق چه فرموده، اونو انجام بده. تو اون عنوان بصری راه عبودیت میگه 3 تاست. ابتداعا خودشو بنده مالک ندونه، 2 تدبیر نکنه، 3 مشغول امر و نهی الهی باشه. اینجا اومانیسم میگه نه، میگه هرچی نفس اماره گفت برو دنبالش، هرچی دلت خواست برو. اصالت رو بر لذت میده، کامجویی، لذت طلبی. اومانیسم بشر را به جای خدا گذاشته، ملاک همه بدی و خوبی ها میدونه و در این فرهنگ اومانیسم یعنی بد چیزی است که بشر نخواهد و خوب چیزی است که بشر بخواهد. خودش تشخیص میده دیگه، میگه هر چی خودم تشخیص بدم، عقلم بگه این خوبه خوبه، عقلم بگه بده بده، حالا که دارم لذت میبرم پس خوبه. چون اصالت رو میده رو نفس، نفسانیت مداری میشه، لذا خانواده تو این فرهنگ جایی نداره. شما وقتی اصالت رو بذاری بر نفس، بر لذت، دیگه اینجا تعهد معنا نداره، وفای به عهد معنا نداره، اینجا مسئولیت پذیری معنا نداره. اون چیزی که خانواده رو تو تمدن غرب متلاشی کرده و باعث شده فرو بریزه، الان آماراشو آوردم میخونم، به خاطر این اومانیست، یه فرهنگی اومانیست، یه روح الاجتماعی که تو غرب متاسفانه جا خوش کرده و همچنین تو کشورهای دیگه رخنه. و اگر میبینید خانواده تو ایران داره متزلزل میشه، از جایگاه حقیقیش داره فاصله میگیره، بدونید اومانیست رخنه کرده. این روح اومانیست رو چطور میبینیم؟ تو خانواده. با اومانیست دارن خانواده رو متلاشی میکنن، سبک زندگی ما رو عوض میکنن، مزاج زندگی ما رو عوض میکنن. از سال 1750 میلادی زن در کارخانه کار میکرد ولی حقوقش را باید شوهرش میگرفت. اینجا بود که زنان غربی در مقابل چنین جامعه‌ای با آن تفکر دینی باید کاری میکردن تا ساختار حقوقی زن در جامعه تغییر کند. لذا فرهنگ فمینیسم با شعار احیای حقوق زن شروع شد. اولش مسیرش درست بود. فمینیسم یعنی چی؟ یعنی احیای حقوق زن. اولش رو باید ما کار کنیم، دون که حالا داریم کار میکنیم، چرا حقوق مرده باید بگیره؟ دنبال احیای حقوقشون بودن. ولی برای تحقق این هدف به نتایج سخت خطرناک گرفتار شدن. گفتن آن چیزی که در طول تاریخ موجب ظلم به زنان شده وجود نقش‌های جنسیتی است و اگر زنان بخواهند به حقوق برابر با مردان برسند باید با نقش‌های جنسیتی مقابله کنند. اینجا هدف فمینیست عوض شد. پس اون احیای حقوق حق زنان در اون مقدمه مسیرش درست بود، اما زیرکانه اومدن این مسیر رو تغییر دادن. گفتن نه، این که تو کار کنی پول به اون بدن و بحث اینا نیست، بحث جنسیتیه. خب اون چهار تا اصل چی می‌خواست به ما بگه؟ چهار تا اصل می‌خواست بگه حقوق مرد و زن یکیه، از یه نفس واحدی اومدن، درسته؟ نگاه تو اون چهار تا اصل نگاه جنسیتی نبود. میخواست اینو بگه قبل اینکه تو زن باشی تو مرد باشی، قبلش تو انسانی، تو اول انسان باش بعد زن و مرد باش، بعد جنسیت رو بکش وسط. غرب تهشو دارم بهت میگم، برو هزار تا کتاب بخون، تهشو دارم بهت میگم. غرب اومد انسانیت رو ورداش، گفت تو زنی تو مردی، جنسیت رو مطرح کرد. چیزی که در طول تاریخ موجب ظلم به زنان شده وجود نقش‌های جنسیتی است و اگر زن بخواد به حقوق برابر مردان برسه بله باید با نقش‌های جنسیتی مقابله کنه. و آنچنان در این مسیر جانب افراط را گرفتن که گفتن نقش‌های جنسیتی هیچ حقیقتی ندارد و معلول جامعه مرد سالاری است. و واقعا به این توهم رسیدن که زن از نظر احساس و عاطفه و توان جسمی با مرد تفاوت ندارد و تاریخ مرد سالاری اینها را بر زنان تحمیل کرد و متأسفانه بسیار زنان غربی شعار فمینیست را باور کردند، اینجا فریب خوردن. رفقا اونا گفتن نقش جنسیتی یک نقش مادری و دیگری نقش همسری است و چون زنان این دو نقش را پذیرفتن مورد ظلم قرار گرفتن و لذا شعار فمینیست افراطی تا مرز نفی مادری و همسری برای زنان جلو. یکی از مسئله های قرون معاصر تحت عنوان فمینیسم یا نهضت احیای حقوق زنان اتفاق افتاد. چی بود آقا اون؟ سرمایه دار غربی در حدود 70 سال پیش متوجه شد که در غرب نهضتی توسط زنان برای نجات خود از دست نظام سرمایه داری در حال شکل‌گیری است. بحث اینجا شروع میشه. سرمایه داران، کارتل ها، تراست ها 70 سال پیش، هلوش 70-80 سال پیش به این رسیدن که نهضتی توسط زنان داره راه میفته، اونا هم دنبال احقاق حقوق خودشون هن. چرا اینا نگران شدن؟ زیرا اساسا انقلاب صنعتی با انگیزه استثمار کارگران به خصوص کارگران زن صورت گرفت، به این صورت که نظام سرمایه‌داری حساب کرد اگر بخواهد کارخانه‌های بزرگ داشته باشد باید کارگرانی که طالب دستمزد بسیار کمی باشند در اختیار بگیرند و زنان جهت این امر بیشتر مورد هدف بودند و بر اساس همین نقشه شعار آزادی زنان را سر دادند و ولی قصد آنها آزادی زنان از نظام خانواده بود تا آزاد از امر و نهی شوهرشان بتوانند در اختیار برنامه سرمایه داری باشند. متوجه شدی؟ آره؟ ریشه فمینیسم از خود سرمایه دارا شروع شد. سرمایه دارا برای اینکه کارشون رونق بگیره، پول هنگفتی تو جیب بزنن، پول کارگر کمتر بدن، گفتن آقا مزد زنا کمتره، ما به زنا پول میدیم. زنا رو استخدام کردن به خاطر اینکه سود بیشتری کنن. زنا رو استخدام کردن، بعد مسیر احقاق حقوق زنا رو عوض کردن. به کدوم سمت؟ که آقا فقط اقتصاد نیست درد تو، حقوق تو اقتصاد نیست، بلکه جنسیت توه. امر و نهی که شوهرت به تو میکنه است. تو باید برده ای، آزاد باش. به اسم آزادی، به اسم اینکه برده نباش، در تحت امر و نهی شوهرت نباش، اون زنه رو آوردن در اختیار برنامه های سرمایه دارا. چه فریبی دادن زنو. برای اینکه زن دنبال حق خودش نباشه، یعنی پول زیاد، حقوق خوب، مزایای بالا، چیکار کردن؟ این مسیر رو عوض کردن. گفتن تو چه دنبال آزادی هستی؟ آزادی تو به اینا نیست. آزادی تو به اینه که شوهرت امر و نهی نکنه. اختیار تو خونه مال تو باشه. تو چرا باید بزایی؟ تو چرا باید 9 ماه بارداری رو تحمل کنی؟ 2 سالم باید شیر بدی؟ کنیزی. بعد آوردن سرمایه‌دارا زنا رو کنیز خودشون کردن. رفقا نگاه تمدن قبل به زن مصرفیه، اما به اسم آزادی. و جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی در مسیر تمدن اسلامی یکی از مهرهای برندش برای شکل گرفتن به سریع اون تمدن نوین اسلامی همین خانواده است. جایگاه حقیقی زنه. ما رفقا با همین مطالبی که درباره جایگاه زن داریم، هویت زن داریم، کرامت زن داریم، میتونیم دنیا رو بگیریم. نمیدونم چرا نتونستیم جایگاه واقعی زن رو به عالم نشون بدیم. میخوایم نتیجه بگیریم. ابتدا جریان مثبت احقاق حق زنان در قلب مطرح شد، ولی بعدن یک جریان منفی در دل آن نهضت با همان شعار احقاق حقوق زن جلو آمد و جای آن را گرفت و از این به بعد به اسم آزادی زنان میدان بی بند و باری جنسی را برای زنها فراهم کردن و شعارها افتاد دست زنان معترضی که میگفتن مثلا عوض شد. چرا مردان میتوانند رفیق داشته باشند ولی زنها نمیتوانند علاوه بر شوهرشان رفیقهای دیگری هم داشته باشند؟ رفتن تو این سمتا و از این طریق فرهنگ سرمایه‌داری توانست شعار احقاق حقوق زن را از دست انقلابی‌های اصلی بگیره و لذا با شعارهای انحرافی انسانهای متحد نیز کنار کشیدن. به اسم احیای حقوق زنان فرهنگ خطرناک شهوت زدگی نهادینه شد، به طوری که امروز شعار آزادی زنان مساوی با آزادی زنان در بیبند و باری است. گفتن آقا شما زنید، باید دنبال حقتون باشید، اما حقتون این است که از سرمایه دارا بگیرید. ما از شما داریم بردگی میکشیم با حقوق کم، این حقتون نیست. حق شما اینه که شما چرا باید تو خونه باشید، در امر و نهی مرد خودتون رو قرار بدید. هرچون گفت به اسم آزادی، هم که دوست دارن دیگه، آزادی رو همه دوست دارن، به اسم آزادی اون از خانواده جدا کرد، آورد تو جامعه و در واقع در اسارت سرمایه‌داران قرار گرفتن. این که اسلام میگوید زن باید در خانه باشد، خانه دار باشد و مهمترین شغل زن خانه داری اوست، تربیت فرزند اوست، اگر از این خانه، یعنی از اون حقیقت خودش بیاد بیرون، در اسارت سرمایه داران قرار میگیرد، در اسارت سیاست مدارانی قرار میگیرند که دنبال اهداف خودشان هستند. زن اگر میگوید در خانه باش، همسرداری کن، اولویت خانه‌داری، فرزندداری، تربیت فرزنده، به خاطر اینکه میخواد تو اسیر نشی. با چه ترفندی زنو از تو خونه کشیدن بیرون؟ آزادی، کلمه خیلی خوب. آزاد باش. چهاردیواری اختیاری، نمیدونم تو ماشین حجاب می‌بینی که. اما اسلام میگه نه. اول اسلام میگه اول قدرتمند باش، تو انسانی. نه ظلم کن، نه ظلمو بپذیر. جلوی ظالمم وایسا. قدرتمند باش. قدرتمند شدی آزادی، آزادی در گره قدرتمندیه. وقتی قدرتمند نبودی آزادی یعنی خدمت، یعنی اسارت. آزادی که پشتش قدرت نباشه اسارته. تمام دستور عملایی که اسلام برای زن آورده یه نگاه جامعه ساز، یه نگاه تمدن ساز داشته. من یه خواهشی از شما دارم، تمام مفاهیم دینی رو جامعه ساز و تمدن ساز نگاه کنید. نماز رو یک دستور عمل تمدن سازی بهش نگاه کنید. روزه رو همچنین. حجاب یک هویتیه برای زن برای رسیدن به جامعه، یعنی تمدن نوین اسلامی. پوشش زن یک نگاه تمدن سازه. پوشش زن، حجاب زن یعنی حفظ کرامت زن. حجاب برای زن یعنی اینکه مصرف کننده، مصرف شده نباشی. حجاب برای زن یعنی حفظ جامعه، یعنی تشکیل نسل بعد، یعنی بقای یک نظام اسلامی، یعنی جایگاه حقیقی زن. با یه حجاب، اینا به اسم آزادی حجاب رو گرفتن، بعد بی بند و باری آوردن. وقتی نظام سرمایه‌داری اینطوری کرد با زن، این چه اتفاقی افتاد؟ گسست خانواده تو غرب شد یک بحران. الان ما نمیدونم باید سازمان بحران بزنیم برای این خانواده هم داره متلاشی میشه. اینم وضع جامعه ما. غرب به اینجا رسید، خانواده نباشه جامعه از بین میره. به اینجا رسیده. ما داریم اون فرهنگی که باطل شده، ابطال شده رو داریم اینجا تازه باهاش اشغال میکنیم. صاحب فرزند نمیشن به خاطر یه جوون بمونن، میرن سگ میارن. آها، پس تو نیاز داری به یه موجودی دیگه. خودت هم میدونی نیاز داری الان به فرزند. مادر به فرزند نیاز داره. اون مهرشو باید تخلیه کنه، اون عواطفشو باید خالی کنه. بچه دار نمیشه، ولی اون عواطفش که قرار بود به یه بچه، به فرزند خودش انتقال بده، تخلیه کنه، به یه حیوان تخلیه میکنه. بعد کم کم جامعه از بین میره، جامعه دیگه نیست. طبق آمارها در دنیای مدر، گسستگی خانواده‌های دیگر، خانواده‌ها دیگر یک مشکل اجتماعی نیست، بلکه یک بحرانه. در آمریکا سال 1988 بر اساس آمار از هر سه ازدواج بیش از یکی به طلاق انجامید. در تحقیق دیگری توسط مارتینو دیگری، دو سوم ازدواج‌ها در آمریکا در سال 1989 به طلاق انجامید. در سال 1980 40% کودکان سوئدی از مادران بی شوهر زاده شده بودند. در فرانسه در سال‌های 1982 و 1986، الان دیگه افتضاح ها، من چند سال قبل رو دارم می‌خونم، شمار این کودکان تا 50% افزایش داشت، از مادران بی شوهر به دنیا آمده بودند. پدرشون معلوم نبود کیه. در آمریکا در سال 1989 1,000,000 کودک از مادرانی متولد شدند که هرگز ازدواج نکردند. در سال 1985 در فرانسه 27% مردان 30 تا 40 سال و 26% زنان 30 تا 34 سال تنها زندگی می‌کردند، ازدواجی نمی‌کردند. نیمی از ازدواج‌ها در اتریش به طلاق منجر میشه. این نیست همشون ازدواج کنن و اون تعداد کمی که چند درصدی که ازدواج میکنن اونان به طلاق منجر میشه. و زندگی متوسط اتریشیا به طور متوسط 9.5%، هلوشن 9 سال دوام داره. اون زندگی هاییم که با همه که آمریکا بدتره. در از سال 1960 تا 1990، الان چه سالیم آقا؟ 2020، میشه چند سال؟ 20 سال 25 سال پیش، تولدهای نامشروع در آمریکا 400% افزایش پیدا کرده بود. در ابتدای قرن 21 از هر دو کودک آمریکا یکی نامشروع به دنیا می اومد. 80% مادران که این فرزندان رو به دنیا می آوردن گرفتار فقر می شدن. 80% در آمریکا روزانه 1300 کودک نامشروع به دنیا می آید و 1100 کودک دیگر سقط می شود. به گزارش ایرنا در آمریکا نسبت به سالهای گذشته تعداد کودکان متولد شده از زوجهای ازدواج نکرده 6 برابر بیشتر شده، به طوری که تقریبا از هر 3 کودک متولد شده یکی حرامزاده. روزنامه کیهان اینو زده 5/2/85. الان 10-12 سال گذشته، 15، الان افتضاح دی داره میبینید. این که آمریکا رو به افول مثل کشتی تایتانیک داره غرق میشه، این به دست فرهنگ مدرنیته است که بعد رنسانس شروع شد، شده بعدشون این میشه این دیگه. چون مبنا شد نظام سرمایه‌داری به بردگی کشیدن، به اسارت زنها به اسم آزادی، اومد به اون ادوارد برنس پدر روابط عمومی دنیاست بود دیگه، خواهرزاده فروید. یه کمپانی اومد گفت فروش سیگار ما محدود شده، چیکار کنیم فروش سیگار بره بالا؟ ادوارد برنس گفت زنها هم سیگاری کنید. زنها هم شروع کردن به سیگار کشیدن. حالا اون فرهنگ، من عرضم اینه، فرهنگ مدرنیته رو به فروپاشیه، ما دارن صادر میکنن به ملتهای دیگه و در داخل جمهوری اسلامی ایران بعضیا به اسم عقلانیت دارن فرهنگ اونا رو به سینه میزنن. اگر علت این گسستگی در خانواده رو عمیقا بررسی کنیم و ابعاد آن را هم خوب بشناسیم، آن وقت است که گسستگی خانواده رو به عنوان یک پدیده جدید برای آینده کشور باید مورد توجه قرار داد. از جمله صاحب نظران حوزه خانواده در آمریکا که استاد علوم اجتماعی در دانشگاه مینوستا هستش، میگه شواهد بیانگر آن است که هرچه جوامع غربی تر می شود، جوامع غربی تر می شود، بر میزان طلاق در آنها افزایش پیدا می شود. چرا؟ آقا چرا طلاق در ایران داره زیاد میشه؟ بگو ببینم. آها، چون فرهنگ مدرنیته، روح اومانیست داره تو کشور بیشتر میشه. بعد ما اومدیم به آقا داماد گفتیم دو تا امضا قبلا میکرد، گفتیم 40 تا امضا بزن، حق و حقوق اینو قانونی کردیم که بعد تو فلان باشی، ولی بیشتر شده داره. 20 سال پیش پدیده طلاق به ندرت در ژاپن اتفاق میافتاد. 30-40 سال پیش هم بر مملکت ما همینطوری بود، طلاقی نبود که. اما در همین مدت کوتاه آمار طلاق و شکل‌گیری پدیده همخانگی بدون ازدواج در پکن به نحو فزاینده‌ای افزایش پیدا کرد. هم که فرهنگ مدرنیته اومد تو جوامع ژاپن و کره و چین، هر چی فرهنگ داره میاد طلاق میره بالا. بعد برو ببین کارشناسای ما تو طلاق دنبال چی هن. تو ادامه میگه متاسفانه حدود 20 سال پیش که در آمریکا زوجن علیه نظام ارزشی والدین و جامعه شناس دست به اعتراض گسترده زدن، نتیجه تزویجی برای زندگی جدید شد، یعنی همخانگی بدون ازدواج. با روی کار آوردن زنان به کار بیرون خانه پس از ساعتها کار و بازگشت همسرانشون به منزل، روابط صمیمی گذشته جای خود را به روابط سست و متزلزل داد. اینکه زن از تو خانه کشیدی رفت سراغ کار دیگه، این حوصله نداره که، حوصله بچه رو نداره که. زن و جای مرد گوشی کار کردن. ذهن مردونگی در بدنهای زنونگی، دنبال پول و من باید حقوقم از مرد جدا بشه و آره دستم به جیب خودم. آنچه بیش از همه چیز جامعه رو به سوی طلاق سوق میدهد، استرس، شتاب زدگی در زندگی جدید است. همه چیز در این زندگی به قدرتی شتاب گرفته که شتاب در کارها به نیاز یکایک افراد تبدیل شده. مردم باید با یکدیگر مبارزه نمایند تا وقتی برای تنهایی بیابند و خلوتی بدون دردسر داشته باشند. دکتر دابسون در رابطه با بحران خانواده در آمریکا میگه خانواده‌هایی که با زوجهای ازدواج نکرده اداره می‌شود رشد 72% دارن. هیچ چیزی بگم بدتره دیگه. ها آمریکا دی بسش. الان یکی بیاد آقا ایران چی؟ ایران چی؟ دارم میگم دیگه فرهنگ اونا داره میاد تو ایران، طلاق میره بالا. بعد تو یه سیاسیون انتخاب میکنی که فرهنگ اونا رو بیاره داخل. بعد میگه کو جمهوری اسلامی چرا فلان کرد، بهمون کرد. برای ما خانواده درست جا میفته که حجاب یعنی آزادی نه محدودیت. حجاب یعنی دفاع از عشق به قول استادی. وقتی حجاب نباشه، بی بند و باری باشه، عشقی تو این وسط هست؟ طرف حجاب میذاره کنار دنبال عشق دیگه، درسته؟ عشق هم نیاز داره دیگه، اصلا خود یه جور قرار داده زنو که مرد بره سراغش، جذبه که زن داره، شهوتی که هست. خدا این حجاب آورده که این عشق پاک بمونه. طرف میگه من مسلمونم، لا اکراه فی الدین، میخوام با خواهر فلانی هم با اون دخترم باشم، با این دخترم باشم. لا اکراه فی الدین که اینجا نیست، لا اکراه فی الدین قبل دینه. تو لا اکراه فی الدین، دوست دار دیندار باش، دوست دار دیندار نباش. لا اکراه فی الدین. زورکی ما کسی رو دیندار نمی‌کنیم. لا اکراه فی الدین. حالا دیندار شدی، دیگه لا اکراه فی الدین نداریم که. نمیشه که مسلمون شدی، ایران هم انتخاب کردی، حالا میگی حجاب نه. اینا که حجاب اجباری میگن. دین انتخاب نکن، لا اکراه فی الدین. برو کشور دیگه زندگی کن. آره، حالا دین انتخاب کردی، دیدی دین اسلام دین کاملیه، بسم الله. اومدی داخلش، دیگه نمیتونی بگی من نماز نمیخونم دلت پاک باشه. مسلمونی نیست. نؤمنو به بعض و نکفر رو به بعض. لا اکراه فی الدین بیرون دینه. الان دختر ما اینو میان دیگه. خدا چی رو اجبار کرده؟ همین حسن آقا میرینا دیگه. اجبار آقا چی اجبار کرد؟ آقا چراغ قرمز اجباره. میتونی بگی اجبار نباشه؟ اجبار پشت چراغ قرمز وایسی. چرا؟ چون حقوق دیگران رعایت بشه. میتونی بگی لا اکراه فی الدین؟ خب حجابم همینیه. حقوق خیلی ها میره زیر سوال. آقا ماسک زدن، ماسک نزنی حقوق دیگران میره زیر سوال، بقیه مریض میشن، بقیه مسموم میشن، بقیه بیمار میشن. زن تو جنسیت طوریه که حجاب نداشته باشی بقیه مریض میشن، مسموم میشن، از بین میرن. این لایکراف دینو نمیدونم از کجا آوردن لایکراف. همون دیگه قانون تو کشور لازمه، چرا قرمز بعد وایسی سبز هم که رعایت میکنی. حجابم قانونه نیست، حجاب اجباری یه قانونه. این قانونم مثل چراغ قرمزه، چراغ قرمز بر چی گذاشتن؟ تا حقوق دیگران رعایت بشه دیگه. تو این ور چند ثانیه پشت چراغ وای میسی، اونا حرکت میکنن، بعد اونا وای میسن، تو میری و اینا نظم اجتماعی میرزه به هم دیگه. خب زنها برهنه بیان داخل، برهنه بیان بیرون تو جامعه، نظم اجتماعی یارو داره یارو خودش زن داره، زن داره، جذبه داری، نگاه میکنه به تو، اون خانواده رو تو متلاشی کردی. به پیغمبر گفتن آقا جان یه جوونی چشمش میچرخه، هرج میچرخه دنبال این زن اون زن. رفت گفت، پیغمبر گفت ببینم چیکار داری میکنی. گفت والله اکراف الدین، خودتون گفتید ما بالاخره آدم سالمی هستیم دنبال زنم. گفت چه اشکالی داره؟ گفت خواهر داری؟ واره. گفت منم فردا میام دنبال خواهرت. پیامبر اسلام، به ناموس خود میرسه میشه اسلام. الان طرف میگه آقا چه اشکال داره من سه تا دختر باشم؟ اب نداره، باش قبول داری سه تا پسرم با خواهرت باشن؟ قبول داری؟ تمام این خانواده اصلا مقدم ساز تمدن نوین اسلامیه. ما یه دنبال تمدن نوین اسلامی باید خانواده رو دریابیم. حقیقت رو ببین چطور به دختر ما گفتن. رو نمیشه بریم تو خیابون، برو ببین یه جور میگرده. اصلا من نمیدیم آدم واقعا دیگه حد از حد گذشته. ناموس ما رو ببین به چه بلایی دچار کردن، از دستمون در رفت ناموس ما. انا به اسم آزادی، به اسم اینکه امر و نهی شوهرت نباش، به حساب جداگونه باید تو داشته باشی فلان. اینو تمام کنم. بعضی پیشنهادها مبنی بر مشارکت دادن زنان در امور، بعضی از پیشنهادها مبنی بر مشارکت دادن زنان در امور برای حفظ منافع آنها نیست، برای حفظ منافع زنها نیست. آقا زن باید کار کنه. زن باید کار کنه، به فکر کار کردن زنی خوبه، ولی اینطوری نیست. بلکه هدف استفاده از زنان است جهت حذف موانع موجود بر سر راه مردان. هدفه به اسم حفظ منافع زنا رو میشن تو میدون، ولی متاسفانه آره. ما برای تمدن نوین، تمدن سازی، تمدن نوین اسلامی باید چیکار کنیم؟ خانواده رو دریابیم. ریشه طلاق کجاست؟ هر چی فرهنگ مدرنیته داره میاد، جهاد المرأه حسن التبعل لزوجها، جهاد زن خوشرفتاری با شوهرش و خوب شوهرداری کردن است. حالا آدم تازه میفهمه اسلام شده اینا رو گفته. زن اگه میخواد جهاد کنه باید خوب خوشرفتار باشه تو خونه. لو کنتو آمر و احدن ان یس شده لأحدن لأمرتو المرعته ان تس شده لزوجه ها. اگر بنا بود دستور سجده بر احدی بدهم، اگر بنا بود من خدا دستور سجده بر احدی بدهم، دستور میدادم زن بر شوهر خود سجده کنه. خب برش این حدیث رو گفته اون خانواده، تحکیم خانواده. سکسی که تو غرب هست و زن رو به نابودی کشونده، این سکس در اسلام عبادته اگر راه خودش بره. ببین اسلام چیه؟ اسلام این چیکار؟ هنر اسلام اینه. اون سکس حیوانی و شهوت غرب و اسلام عبادت قرار داده برای تعالی. من به خاطر این عاشق اسلامم. اونجا زن شده وسیله، شده یه دستمال مصرفی برای لذت بردن مردا به اسم آزادی. متاسفانه همونو اسلام تعریف میکنه در بستر خانواده و اسلامی، سبک زندگی اسلامی، لحظه به لحظهش عبادته. نگاه محبت آمیز زن به شوهرش عبادته. یک ساعت زن و مرد تو خانواده اسلامی با هم حرف بزنن، ثوابش از معتکف شدن در خانه خدا بالاتره. بعد ما از این اسلام نتونستیم خوب دفاع کنیم، بعد ما اینو نتونستیم صادر کنیم. درد اینه، دستمون پره ها. برای لحظه به لحظه زندگی، یه بچت به دنیا آمد اذان اقامه بگو، سه سال شد کلمه لا اله الا الله رو یاد بده، سه سال خورده شد این کلمه رو یاد بده، تو هفت سالگی این کارو کن، فلان کن، موقع عقد این کارو کن، موقع ازدواج این کارو کن، نحوه ازدواج اینطوری باشه. اذن پدر برای شوهر کردن دختر شرطه. خب برای چی اذنو گذاشته؟ اذن اجباریه دیگه، دختر باکره اذن پدر شرطه. این یعنی کرامت زن، یعنی پدر همه جوانب رو بسنجه، تحقیق کنه، پسر رو دست هر کس نده. بعد برو ببین دختره باکر در تمدن قبل کجا هن، چی کار دارن میکنن. راهکار آقا، راهکار. چند تا مورد نوشتم برای تمدن سازی که انشالله به درد میخوره. یک، رعایت کرامت زن. ببین ما دنبال اینیم دیگه، اونا دنبال آزادی هن، ما هم دنبال آزادی زنی. ما میگیم زن آزاد باشه. یک، کرامت زن حفظ بشه. میگن با این حرفا چرا ما دنیا رو نگرفتیم فعلا؟ چرا فرهنگ اسلامی نفوذ نکرده، رخنه کرده تو جوامع دیگه؟ کرامت زن ببین چیه. لعن الله الذی ضیع من یعول، نفرین و لعنت خدا بر مردی که حقوق حرمت خانواده خود رو ضایع کنه. نفرین و لعن خدا بر مردی که لعن الله الذی ضایع کنه حقوق و حرمت خانواده. خیارکم لنسائهم، بهترین شما کسی که برای زنان خود بهتر باشه. ایجاد بستری برای تربیت. حالا که اسلام مسئولیت تربیت را بیشتر بر عهده زن قرار داده، به مردان که فضای سالم اقتصادی را برای چنین کاری برای زنان تنگ کنند سخت اشکال گرفته. حدیث را میخونم، یا آقا حالا وظیفه تربیت برای زنه، مرد اگر اقتصاد و فشار دیگر را برای خونه بیاره تنگ کنه، به این چه حدیثی پیامبر فرموده؟ لیس منا من وسع الله علیه ثم قطر علی عیاله، از ما مسلمانان نیست کسی که خداوند برای گشایش فراهم کرده و او برای عیالش تنگ بگیرد و زمینه پرورش طبیعی او را از بین ببرد، یا قلدر معوانه مانع ارتباط عاطفی با خواهر و مادر و ارحامش بود. یا حالا به تو خدا رزق وسیع داده، مسلمون نیستی اگر زندگی زن و بچه‌ت رو تنگ بیاری، زنتو اذیت کنی. در روایتی فرمود گناهکاری مرد همین بس که همسر خیش را بی تکلیف گذارد. پس یک شد رعایت کرامت زن، ایجاد بستری برای تربیت. حالا که مادر میخواد تربیت کنه بچه‌شو، شوهر شرایط خوبی برای مادر فراهم کنه، لحاظ اقتصادی، لحاظ معنوی، لحاظ امکانات، تا بتونه مادر خوب بچه رو تربیت کنه. سوم، برای این کار یه نیازی هست، انتخاب همسران صالح. مرد تو انتخاب همسرش خیلی حساس باشه، مادری رو انتخاب کنه برای بچه هاش، برای بچه های آیندش. چون همسر خوب بستر تعالی مرده. مردان اگه میخوان خوب سیر و سلوک کنن، باید زن خوبی بگیرن. به امیر المومنین گفتن نظر درباره حضرت زهرا چیه؟ فرمود نعم العون علی طاعت الله، خوب همسری برای طاعت خدا، برای بندگی خدا. روایت من رزقه الله امرأتن صالحتن فقد اعانه علی شطر دینهی تا ادامه، هر کسی را همسر صالحی دادند عملاً وی را در نصف دینش یاری کردیم. باید درباره نصف دیگر آن از خدا بترسد و تقوا پیشه کنه. در روایت دیگه ان الرجل اذا نظر امرأتهی و نظرت الی نظر الله تعالی الیها نظر الرحمه، چون مرد به همسر خود بنگرد و او هم متقابلا بر او بنگرد، خداوند به هر دوی آنها با نظر رحمت نگاه میکنه. بهترین زنان آنهایی هستند که ظاهر نیکو و آراسته داشته باشند و مهر یا صداقتشان کم. به مردان نیز توصیه میکنن که لباس و ظاهر خود را بیارایند. حدیث زیبایی، لباسهای خود را پاکیزه کنید، موهای اضافه تان را کوتاه نمایید. به مردان میگن مسواک بزنید، زینت کنید، نظیف باشید، که مردان بنی اسرائیل چنین نکردند، پس زنانشان زناکار شدند. مردان به خودشون نرسیدن، تمیز نبودن، زنانشون زناکار شدن. بالاترین مؤمنین از نظر ایمان آنهایی‌اند که اولا اخلاقشان نیکو باشد، ثانیاً بهترین کسان برای زنانشان باشد. چند موردی؟ تقبیح ازدواج مکرر. تزوجوا ولا تطلقوا فان الله لا يحب الزواقين ولا الزواقات، ازدواج کنید و طلاق مدهید که خداوند زنان و مردان که مکرر ازدواج کنند دوست ندارند. قبیح بدونید یه تونتون ازدواج کردن. خب، خانواده قلب جامعه است. آخریش یکی مونده با آخری، پنجم، خانواده قلب جامعه است. اگر ما معتقدیم اسلام قابلیت جهانی شدن را دارد، این در صورتی که هسته کوچک خانواده به روش اسلام درست پا بگیرد. خانواده قلب جامعه است. برای تمدن نوین اسلامی باید خانواده را دریابیم. آخرین موردم به اون که شما علاقه دارید، مجردا، معجزه پیوند، ازدواج. من ندیدم این دولت درباره خانواده، تحکیم خانواده حرف بزنه. یه سه تا شعار داشت این دولت، زر و زور و زر. زر که دارید میبینید اختلاس و حقوقای نجومی و بالا شهر نشستن و ماشینای مدل بالا و تجارت و زر، زور هم که دارید میبینید یه زور میزنن، زر که دیگه خیلی خوب زر میزنن. نه در خانواده رو اینا کاری کردن، نه برای ازدواج کاری کردن، نه برای فرزند آوری. شما از آقای روحانی چی شنیدید؟ برو ببین پوتین چیکار کرده تو روسیه، داشت جمعیتشون پیر میشد، هر کی دو سه تا بچه بیاره ما زمین بهش میدیم، چهار تا بیاره مثلا بهش خونه میدیم، پنج تا بیاره بازنشست میشه مثلا. هی تشویق آورد برای فرزند آوری، گفت کسی 6 7 تا بیاره یه شام کاری با رئیس جمهور روسیه داره که من پوتین باشم. آورد تو کاخش یه شام کاری میخوره. مثلا روحانی رو نمیشه دید با این کرونا. زر و زور و زر درباره پیوند ازدواج، سن ازدواج داره میره بالا، فاصله سنی با فرزند که بعدن میارن خدا میدونه. به خدا چقدر اسلام به ازدواج بها داده رفقا. متاسفم آدم ناراحت میشه. اگر پشت کردیم به طرح اسلام در خانواده، اسلام یه طرحی داره به نام خانواده، اگر پشت کنیم چهار تا اتفاق میفته. اینا که اتفاق افتاده، میزان از دست رفتن خانواده‌ای که به روش غیر دینی ادامه حیات میدن امروز آمارها به خوبی نشان میدهد و موارد زیر کافی است تا ما رو به تأمل وادارد. چهار تاشو نوشته. اگر ما پشت کنیم به طرح اسلام در خانواده، آمارهایی که نشون میده اونا که زندگی غیر دینی دارن، 6 میلیون کودک در سالهای اخیر در اثر بیماری ایدز پدر و مادرشون از دست دادن. ایدز هم میدونید دیگه از کجا نشأت میره. تعداد تلفات کودکان در سالهای اخیر بیش از کل تلفات جنگ جهانی دوم بوده، به خاطر اینکه خانواده با طرح اسلام پیش نرفته. میلیون ها دختر و پسر جوان که از خانه فرار میکنن و با تن دادن به فحشا و مواد مخدر کل زندگی بشر رو تهدید میکنن. 4 حجم گسترده ناسازگاری های بین فرزندان و والدین و انان گسیختگی فرزندانی که باید فردا پدر و مادران فرزندشان باشه. یعنی چی؟ از همه مهمتر، همین بچه‌ها که باید فردا پدر مادر باشن، امکان پدر مادر شدن براشون فراهم نیست. اینا میخوام نسل بعدیش رو تهدید کنن، خدا میدونه. حالا نوبت اسلامه دیگه. الان عصر اسلامه. بعد به اسلام برگردیم. برای لحظه به لحظه اسلام در خانواده حق پدر مادر، حق اولاد، حق همسایه، این حقوقی که در رساله حقوق امام سجاد هست، اینا یعنی سبک زندگی ساختن. اسلام هم یاران زنده است. بعضی اسلام مال 1400 سال پیش میدونن. قرآن حرف داره، اسلام حرف داره برای گفتن. این آمار طلاق، این آمار حجاب، در مورد حجاب هم که احسور احساب میفهمن ریشه بد حجابی منافقینه. سال 92 بعد انتخابات، سال 96 بعد انتخابات، بدحجابی و بیحجابی در کشور تصاعدی رشد کرده. به اسم آزادی دیگه فرهنگ غرب آوردن. حالا اینا که دم از کوروش اینا میزنن، اسلام میگن آقا ایران خوش تمدن بود. ایران حجاب ایران قبل از اسلام در طبقات بالا اشرافی به شدت رعایت میشد. تحصیل علم برای مردم ممنوع بود، فقط برای اشراف. قبل ایران اسلام واجب کرده بر هر زن و مردی چیکار کنن؟ فریضت العلم واجب، آره، تحصیل کن. آقا فقه ما، فقه اسلام نمیذاره زن به استثمار کشیده بشه. حرف من اینه. حجاب و اذن پدر از دفاع از حقوق دختراست. همه اینا رو دیگه گفتیم دیگه. قبل اسلام برید ببینید ایران چه حجابی داشته. اصلا حجاب برتر مال ایران بوده، مال اسلام نبوده. اگه شما همون دنبال تمدن خودتونی چند هزار سال خودتون، برید حداقل ایرانی بودنتون رو رعایت کنید. برو ببین غرب چه بلای سر دخترها آورده، سر پسرها آورد. وقتی زنی محجب باشه، برای مرد خوش آرایش کنه، برای مردش همیشه وقت بذاره، این عشق پایداره. حجاب نباشه، عشقی دیگه اصلا نیست. این دختر با چند تا پسره، اون پسره با چند تا دختره، من با جوانا سر کله میزنیم دیگه. میگه آقا من با این دختر بودم. میگم میخوای باهاش ازدواج کنیم؟ میگه نه، نامرده. میگم چرا باهاش هستی؟ میگه حالا وقتمون بگذره دیگه. حالا میگم چرا وقتت بگذره؟ میگه آخه منم نامردم، منم با یه دختره دیگه هم مثلا. ما نگاه به حجاب، به خانواده، به همسرداری، فرزندداری، تربیت فرزند چیکار کنیم؟ تمدنی نگاه کنیم. ان شاء الله میبینیم حکومت صاحب الزمان و انقلاب اسلامی داره مسیر رو میره. نثار حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها صلوات بفرست.